بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فقه الاقتصاد به قراردادهای بانکی در بحث جواله رسیدیم. جواله رو گفتیم اقسام مختلف داره، جعاله بدیل مضاربه رو صحبت کردیم، جعاله بر عملیت اقراض هم صحبتشو کردیم. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال گرفتن بر جعاله بر عملیت اقراض، دو تا اشکال مرحوم صدر داشتن، گفتیم این دو تا اشکال هیچ کدوم وارد نیست. یه تنبیه آخر بحث دادیم، من خیلی خلاصه بگم که چرا گفتیم اشکال وارد نیست. مرحوم آقای صدر گفتن این عملیات اقراض رو ارتکاز عقلایی اینجور میاد میبینه، تعبیری که اومدن ذکر کردن گفتن ارتکاز عقلایی، این کلمه عقلایی هم کاش که نمیگفتن، گفتن ارتکاز عرفینه. ارتکاز عقلایی، عقلا به ما هم عقلا که نیستن که، عرف وقتی که یه معامله ای صورت میگیره، ارتکاز عرف در جایی که شما بری از یه کسی قرض بگیری و پول دادنش تو عرف مالیت نداشته باشه، عرفی این مالیت نشدن، مالیت داشتن یا نداشتن عرفیه. وقتی که مالیت نداشته باشه قرض دادن، این من گستم کردم تو جیبم پول بهش دادم، این وقتی مالیت نداشته باشه ارتکاز عرفی چیه؟ اینه که من پولی و قرض گرفتم بعد همین پول پس بدم، اما اون عمل اون تو عرف مالیتی نداره، عرف برای بعضی از عملها مالیت نمیبینه. اگه آقای صدر فقط تو این موارد حرف زده بودن خوب بود، اما آقای صدر تو بانک لاربویشون، البنک لاربوی، دارن در مورد بانک صحبت میکنن، تو بانک عملیت اقراض مالیت داره، نمیشه بگی مالیت نداره، این غلطه. اون مال تو بازاره، اون مال رفیقتونه که میری وقتی ازش قرض میگیری میگی آقا 10 میلیون بده، 10 میلیون رو برمیداره اینجوری موبایلش رو وام کنه به حساب شما، میگی موبایلش یه 4 تا اینجوری کردی که مالیت نداره که من یه پولی بدم. درسته دیروز مثالشو زدیم، اگر شما بری به یکی بگی اون 4 رو برای من بکن، کارگر آوردی میگی 4 رو بکن، اینجا رو برای من درست کن، میایین به خیاط میگین اینو برای من بدوز، این عمل مالیت داره، این عمل مالیت داره، بعد پولشو بدی. اما عملیاتی که مثلا شما میگی پولو برای من بریز و هم داره اینجوری میزنه و یا دست میکنه تو جیبش در میاره پولو به شما میده، این عملش مالیت نداره. اندل عرف، اندل عرف، نگید ارتکاز، حالا بگید ارتکاز عرفی اینه که این عمل مالیتی نداره، من پولیو که ازش گرفتم مالیت داشته مثلا 10 میلیون بوده 20 میلیون بوده همونو بعد پس بدم. این حرفتون درست، اما تو عملیات بانکی حرفتون غلطه. در عملیات بانکی بانک برای اقراض خودش رفته مغازه اجاره که، این از اشتباهاتی که نباید آقای صدر این حرف رو میفرمودن. گفتیم هر دوتا مناقششون هم اشکال داره. بانک برای قرض دادن چیکار کرده؟ کارمند استخدام کرده، برای قرض دادن مغازه اجاره کرده یا مغازه خریده، یک عالمه هزینه کرده برای عملیت اقراض خودش. چطور آقای صدر میگن عملیات اقراض ارتکاز عقلایی هیچه، صفره؟ چطور میگن صفره؟ این قرض الحسن های بدبخت باید چیکار بکنن؟ برای عملیات اقراضشون رفتن مغازه دم یه خیابون اجاره کردن، یه عالمه کارمند گرفتن، یک عالمه دارن هزینه میکنن، پول آب و گاز میدن. این نمیشه گفت. پس ببینید، بله ما این حرف تو غیر بانک، تو جایی که عملیات اقراض مالیتی نداشته باشه میزنیم، اما اصل جعاله بر عملیات اقراض رو نباید آقای صدر انکار میکردن، اشتباه کردن، اونم تازه تو جایی انکار کردن که تو اونجا نباید این حرف رو میزدن. ای کاش تو بازار اومده بودن این حرف رو زده بودن، گفتن آقا تو بازار و تو رفقاتون این عملیات اقراض، آقا شما تو بانک لاربویتون دارین حرف رو میزنید، این که مسلم غلطه که. پس بنابراین جعاله بر عملیات اقراض هیچ اشکالی نداره، مسلم هم هست. فقط اونی که ما قید میزنیم اینه، عملیه اقراض، عملیت الاقراض باید مالیت اندل عرف داشته باشه. اگر مالیت اندل عرف داشته باشه جعاله اندل عملیت الاقراض مسلما قبوله. اشکال آقای صدرم به هیچ وجه میگم اصلا فنی نبود، با اینکه ایشون با همه بزرگواری ها که برمو آقای صدر داشت، اینجا حرفشون خیلی مورد مناقشه است، نمیشه به هیچ وجه حرفشون پذیرفت. اینو تو البنک اللاربوی صفحه 165-166 این حرف رو زدن. و در صفحه 166 و 168 یه تنبیه مهمی فقط ما باید بیایم بگیم که اینو قبلا هم تأکید کردم، اینجا به عنوان یه تنبیه آخر بحث نوشتیم اون قدیم، و اون این بوده ان نفس. ببینید اصل بحث اینه، میگیم باید سوری کار نکنید، یعنی اگر واقعا جواله بر عملیات اقراض میدی، یه قرض الحسنه، یه بانکیه، یه قرض الحسنه، بعضیشون این کار میکنن، اون متدینینشون، بقیه خیلی مثلا تو بانک‌ها قرض الحسنه هم که میدن باز میگن 4%، خیلی خوب باشن میگن 2%، 4%ی که عرض کردم از مسیحیت وارد شده، چون تو اونجا تو مسیحیت یه سری از اون خلاصه اسقفان اعظمشون اومدن گفتن 4% ربا نیست، تو اونم حرمت ربا بود، این 4% ناخداگاه اومده تو ما وارد شده علالاسف، 4% از تعالیم کشیشای مسیحی وارد ما هم شده. آقا جعاله 4% اسمشو نمیشه بذاری جعاله که بگی این ربا نیست، یه غلطه، 4% هم رباست. ببینید الان یه سری از این قرض الحسنه هایی که خیلی متدینن حساب میکنن پول هزینه هاشونو، عرض کردم دیروزم میگن ما چقدر هزینه داریم، میگه مثلا من تو قرض الحسنه فقط فرض کنید آقا 5 نفر رو گرفته، 5 نفر یعنی قرض الحسنه کوچیکو در نظر میگیرم، 5 نفر آدم استخدام کرده، هر کدومو 10-15 میلیون تومن داره حقوق میده، این مغازه رو اجاره کرده، پول آب و برق باز میده، حداقل میبینی 100 میلیون تومن هزینه داره، خب تو ماه چند تا وام داده، میگه 200 تا وام داده، داره هی وام میده وام میگیره، و هر کدوم 500000 تومن نمیخوره، درسته نه؟ به وامایی که داره میده به هر کدوم 500، این میتونه بگه آقا من 500000 تومن هزینه اینجا رو به عنوان جعاله برای عملیات اقراض میگیرن، اشکالی نداره. الان بعضیشون واقعا گیرن، میگم پول اینجا ما میخوایم لله وام بدیم، از مردم داریم پول میگیریم میدیم، حقوقم من به کارمندا دارم میدم، درسته یا نه؟ اما خب از جیبم که دیگه نمیتونم برم بدم که این عملیات اقراض جعاله براش میشه قرار داد. منظورم فقط میگم باید واقعا به نحو حقیقی باشه، یعنی واقعا جعاله کارشون بوده باشه، و الا اگر بخواد بوده باشه به عنوان همون 4% که یه سودی بخوام بگیرن یه راهی با بکنن، نه اون درست نیست. الان هم 4% تو مسیحیت خیلی زیاده، عرض کردم الان تو کشورهایی که تورم ندارن، تورمشون تقریبا قریب به صفره، اونجا بعضی از بانکاشون 2% پول سود میدن، دیدین که حتی کمتر 4% سودشون هم 2%، سودشون بعضیشون 2-3% در این حد است، این سودای خیلی کلان اونجوری نمیاد بدن. علایه حال تو این تنبیه مهم ملاحظه بکنین، ان نفس نیت وضع ربح به ازاء العمل به عنوان الجعال لا تکفی فی تسیه کل قرض ربح، اگر فقط شما نیت بکنی که این رب رو به ازاء عمل به عنوان جعاله بیای قرار بدی، این در تسیه قرض ربحی کافی نیست، بل لابد ان تکون ماهیت الجعال مقصودتن دون ماهیت رب، باید ماهیت جعاله رو قصد بکنی، ماهیت رب رو نباید قصد بکنی، ماهیت رب یعنی همون 4%، وقتی که میای میگی آقا 4% میای پولو میگی بر اساس پول بده، این دیگه جعاله نیست دیگه، الا اینکه مثلا حالا باز یه بحثی که بعد بهش اشاره میکنم، اگر بیای اونجوری بگی نه جعاله نیست، ماهیت این رو باید قصد بکنی دون ماهیت رب، بن یقصد اخذ المال به ازای عملیت الاقراض، پولو باید به ازای عملیت اقراض بگیری در جایی که براش مالیته، ببینید شرطش اینه فیما ازا کانت لها المالیه، ما شرط جعاله بر عملیت اقراض رو شرطش رو این میدونیم، اینو باید خیلی بولدش کرد، اینو باید بولدش کرد این چاپ جدید، آقا شرط جعاله بر عملیت اقراض اینه که عملیت اقراض مالیت داشته باشه، آقای صد زده بود به اینکه مالیت نداره، نه تو بانک ها و در مؤسسات مالیت داره، این شرطشه، کما ازا تتحمل اجاره المحل، یعنی اون شخصی که مؤسسه رو داره یا قرض الحسنه داره اجاره محل یعنی اجاره مغازه باید بده، رواتب شهریه للموظفین، رواتب شهریه یعنی خلاصه حقوق ماهانه موظفین به کارمنداش، نفقات باید بده، مصارفی داره، تکالیف یومی و شهری و سنویه داره، مثل کهربا، برقش هست، ما هست، تلفن هست، گاز هست، کلفت تبرید محل و امثال اینجور امور، بعد اینجا کولر بذاره یا نه، یعنی یه سری هزینه هایی داره براش که اینا خلاصه مربوط به عملیت اقراضه، اینا هزینه عملیت اقراضه، پس این پول معاوله این قرار بگیره این ربا نیست، این واقعا جهاله است. نمیشه که بگید قرض هست نمیگیم هیچ پول نگیر برای این همه زحمات که داری میکشی، برو بانی پیدا کن، برو بانی پیدا کن، برای این کاری از پول جیب خودت بده، درست نیست. این جهاله بد باشه. بله بعضی صحبتش ممکنه اون مالیات داشته، من مثال زد گفتیم نهایت حرف آقای صد مال اونجاست که دست میکنه تو جیبش یا با موبایلش اینجوری برمیداره یه دو سال اینجوری میکنه و لازم میزنه میگه پول دادم، اینو میگه شما مالیات نداره، اما اونجا ممکنه داشته باشه میگه. اما عمدتا بحث آقای صد تو بانک بوده، بحث ما هم تو حالا بیشترش تو بحث بانک از مسائل مهمش بانک نبود آقای صد این حرفو میزد، عملیات اقراض و ملحق میکرد به اون مال قرض داده شده، نه این عملیات اقراض مالیات داره، جعاله بر عملیات اقراض امر صحیحیه، اشکال در اینه که این آقایون گاهی وقتا رپ میگیرن اسمشون میذارن جعاله بر عملیات اقراض، بعضیشون دیگه خیلی چیزن دیگه 4% نمیگیرن قرضات هستن، نمیشه 20% یه دیگه یکی ایشون 30% جعاله بر عملیات اقراض، بابا دیگه 30% یه ذره دیگه بعد داشتید آقفت هم 4% میگفتی 30% بر عملیات اقراض خیلی معمول میشین چون کجا رو اجاره کرده بوده که اقاضی سنگی بوده چقدر کارمند داشت. ببینید بعضشون دیگه زیادی، یعنی دیگه واقعا خیلی واضحه که دارن چیکار میکنن ربا رو همون 4% هم اونم اشکال داره، واقعا باید جعاله باشه، واقعا جعاله باشه اشکال نداره، واقعا جعاله باشه اشکال نداره، اما اینی که الان دارن انجام میدن اگر سوری بخواد بوده باشه نفایده نداره. آقای صد به این بعد ایراد میگرفتن، نه اینکه اصل جواله بر عملیت اقراض رو بزنن اصلش رو بگن فایده نداره و غلطه، این درست نیست. این از این، از این جواله گذشتیم، میرسیم قسم سوم جواله. یک قسم سوم جوالهی هست طریق 23، اینو اگه بشه سریع بخونم چون خیلی مطلب مهمی نداره. الان بانک‌ها بعض وقتا بعضی برای تعمیر خونه شون میرن ازشون وام میگیرن، یه پولی اضافه تر میدن به بانک، برای تعمیر خونه وام میدادن و بعدم گفتن تو خودت وکیل از طرف ما برو خونه رو چیکار کن برو تعمیرش کن، خود طرف رو میکردن وکیل خودش. الان توش خرید کالا همین کارو میکنن، حالا این یه قسمه تو بحث خرید کالا این کارو میکنن، پول وام میده، وام میده مخصوص خرید کالا، وام میده مخصوص تعمیر مسکن. تو وام تعمیر مسکنشون این اضافه ها رو میگه جواله، میگه مثلا من به شما وام میدم، حالا قبلا نه رقمش کمتر، الان بدون مثلا فرض کنید 100 میلیون وام میده برای تعمیر خونه، وقتی این وام میده 100 میلیون برای تعمیر خونه جواله براش میگیره، پولی که پس میگیره میشه چقدر؟ میشه مثلا به جای 100 میلیون 140 میلیون تو طول زمان، میگه اون 40 میلیون من به عنوان جواله میگیرم. بعد میگه خب پس بیا خونمو تعمیر کن، میگه خودت وکیل برو تعمیر کن از طرف من، خودش کسی که میفرسته که همیشه دیدی تو بانک برای خریدم هست، شما میرین از طرف بانک بعد خریده رو انجام میدین به وکالت از طرف بانک، بعد چیه مردم خیلی اینجا سوری انجام میدن، میرین خلاصه فاکتور میارین، فاکتور میدین به بانک، میگین من خریدو کردم از طرف تو، اونم میده و حساب میکنه براتون، درسته یا نه؟ فاکتوری شده کار دیگه. این هم همینجوری فاکتوری میبری، میگه منی که صاحب خونه بودم به وکالت از طرف شما بانک جعاله از من گرفتی که خونه منو تعمیر کنی و قرضم به هم دادی خدا خیرت بده، این چیه؟ این هم جعالهش. اما در حقیقت کی اومد این خونه رو تعمیر کرد؟ خود شما تعمیر کردی، اما بانک جعاله رو گرفت، پولی رو قرار داد برای تعمیر، اینجا قرض به شما داد، قرض رو پس میگیره، جعاله رو هم خودش میگیره، شما مجانی شدی وکیل بانک. اگر واقعا شما نیتت این بوده باشه، یعنی بانک به این قیدو میخواد، باز تو اینجا دینه نوشتیم، اگر اینجوری بوده باشه که بانک بتونه غیر شما رو بفرسته برای تعمیر خونتون، مقید نباشه به شخص شما، یعنی قرارداد رو اقلی جور شرعی بنویسین، یعنی بانک اختیار داشته شما جعاله رو بدی، بگه آقا من میتونم خودم یه نفر بفرستم خونه تو تعمیر کنه، این پولی هم که هزینه میکنم به عنوان قرض، یه جعاله ای هم خودم میگیرم، خواستی من خودم انجام میدم، خواستی هم خودت انجام بده، وکالت میدم به خودت، من جعاله رو میگیرم، این قسمت کار انجام میدم، هزینه شو قرض میدم، خودم هزینه میکنم به عنوان قرض باشه، اینقدر پول میگیرم، خواستی خودم میرم انجام میدم، خواستی هم خودت برو به وکالت از طرف من انجام بده، من دلم نمیخواد غریبه بیاد تو خونم، میخوام خودم کارا رو انجام بدم با هزینه خوب، میام خودم انجام میدم وکالت. اگر اینجوری باشه اشکال نداره، اما اگر اینجوری بزنیدن قرار دادو که وقتی شما اومدی الا و بالله خودتی خودت میخوای خونه رو تعمیر کنی، بانک سوری داره میگه که من جوالشو میگیرم برو انجام بده، این که دیگه جواله نشد. کی داره کار رو انجام میده؟ شخص شما، درست یا نه؟ وقتی شخص شما داری کار رو انجام میدی، جواله رو که به بانک ندید نباید بدید که، اون کاری که نمیکنه، اون پول قرض دادن هم که بنا شد اضافه تر نگیره، درسته؟ پس این جواله رو بابت چه کاری میگیره؟ اگه از قبل تعیین شده است 100% بدون هیچ مورد ردخور که شما خودت باید بری خونه رو وکالتاً از طرف بانک خونه خودت اجاره تعمیر کنی، چه جواله ای که غلطه که، درسته نه؟ پس برای تصحیح این کار اگه میخوان به عنوان جواله این پولو بگیرن، بانک باید این قیدو بزنه، یعنی واقعا یه نفر رو بذاره هیچ کاری هم براشون نداره، یه شرکت مهندسی میذاره میگه آقا من این پول جواله این پولو میگیرم بابت این کار، اینو میفرستم برای تعمیر، اینقدرم قرض میدم بهت، قرضم بدون هیچ زیادیه، با این شرکت هم قرارداد می‌بنده این بیاد تعمیر بکنه، جوالش هم میگیره، سودش هم بگیره، حالا بی پولی میده به شرکت، بقیه‌شو برمی‌داره برای خودش، درسته نه؟ بقیه رو برمی‌داره برای خودش، یه همچی کاری بکنه موقع جواله بر مسئله فعل خارجی مثل ترمیم قید اشکالی نخواهد داشت، اون موقع جواله اشکالی دیگه نداره. اما به این کیفیتی که نه ردخل نداره، فقط خودتون میدونین خودتون میخواین تعمیر بکنین، فقط سوری به بانک میگین جوالشو تو بیا بگیر، به جان که ربا، این که ربا نباشه، این فایده ای نداره. پس ببینید انهاز طریق، این طریق متداول فی البنوک، راه چیه که متداول در بنوکه؟ به اینه که مستقرض بدل استقراض ربوی از بانک یتفق مع البنک و ان یعطیه جعلا اقساطیا علی تسلیح ادواتی او ترمیم بیتی به تعمیره، درست؟ فالبنک یأخذ الجعل اقساطا فی قبال تلک الافراد افعال الخارجیه، بانک میاد اقساطی در قبال این افعال خارجی از تعمیر و ترمیم و تسلیح و اینا میاد یه پولی از شما میگیره، و یعطی العموله التي يريدها المستقرض له، این پولیو که اون مستقرض میخواد بهش میده، لایستخدم عاملا علی التسلیح وکالتا عن البنک، اون خودش میره یه شخصی رو به عنوان خلاصه پیمانکار میگیره خود اون شخص، یا خودش باید میسه بالا سر کار، بانک میگه خودت وکیل از طرف من، هر کاری دلت میخواد بری بکنی بکن. اما اینو میگم فقط قرارداد مشکلش همینه که بعد عرض میکنم خدمتون، نه یستخدم عاملا علی التسلیح وکالتا عن البنک و یصرف العموله من قبل البنک فی نفقت العامل و ما لا بد من ان یصرفه لذلك، این فرق کاری که بانک داره انجام میده. ما میگیم اینجا اشکالی هست، اشکال اینه که لابد من التفصیل فی صحت الجعاله هنا بین صورتین، دو تا صورت باید داشته باشه، صورت اول اینه که لم یقصد الجائل الجعاله والاتفاق مع العامل بل قصده من اول الامر هو ترمیم البيت بنفسه، من از اول که میخوام برم بانک قرضو بگیرم قصدم نیستش که بگم تو بیا پیمانکار برای من بیار خونه منو خلاصه تعمیر بکنه، من اینقدر پولم بهت میدم قرض به هم بده جوالم بهت میدم این کارو برو تو انجام بده، اصلا از اول قصد این کار نداره، قصدش اینه که خودش انجام بده، اصلا خودش به ایمانکارم دیده یا خودش داره به نفسه انجام میده، قصدش هم همینه. وقتی اینجوری نبود بانک هم لم یقصد العمل بل قصد اعطاء المال و اخذ زیاد علک، بانک هم میگه من یه پولی خلاصه اضافه تر ازت میگیرم، 100 تومن بهت میدم 140 تومن پس میگیرم، وقتی که اینجوری بود هیچ عملی انجام نداده، این از لا تستقل جواله فی المقام، اینجا جواله نیست، من دارم خودم تعمیر میکنم بعد میگم جواله به تو میدم، چه جواله ای که به این بانک میدی پول قرض داده به ناس اندازه همون بگیره برگشت همجی مفتی جواله میدیم، این جواله فایده نداره. الان خیلی از اینا که الان با بانک قرار داد میبندن این قسمت کار رو رعایت نکرده باشن، این پولی که داره به عنوان جواله میده به بانک همون رباست، 100% هم بوده.
معمولا اون شخص خودش دوستر خودش انجام میده، با اینجوری یه کسی میره که یا بلده.
خب خیلی وقت ممکنی باشه، اما ببینید این مهم نیست، اونی که دوست داره خودش انجام بده میتونه بانک این کارو کنه، با 4 تا شرکت قرارداد ببنده بگه من این 4 تا شرکت رو دارم، هر کدومو خواستی نخواستی هم خودت، وقتی که این کارو کرد جوالش میشه حلال، توجه این جوالش میشه حلال. میگه آقا خواستی من میرم انجام ندن، خواستم خودت وکیلش طرفم بول خودت انجام بده، خیلی دوست داری خودت انجام. شما این که میفرمایید همون دوست داشتنی که طرف تهش بخواد خودش انجام بده، خب برو خودت انجام بده. بعضی وقتا هم اگر بانک یه شرکت های مهندسی خوب ببینه که این آدم های منصفی بوده باشن، شما دلتون میخواد. یعنی بستگی داره عملکرد بانک چی باشه. الان تو دور زمان ما خیلی وقتا گیر عملکرد غلط بانکی، خیلی از مشکلات ما مال عملکرد غلطه. و الا اگر دیدید بعضی ها یه کار خدماتی قشنگ انجام میدن به نفع مردم، مثلا یه دفعه میبینید یه شرکت در بیاد، مثلا اسنپ، مثلا میبینید قیمت ماشین خیلی ارزون تر در میاد، خودت میخواستی بری اجاره کنی یه ماشین بگیری در خیابون، خیلی بهتره. همه تون این اپلیکیشنشو نصب میکنین میزنین روی اسنپ. چرا؟ بگین اون از من 50 تومن میگیرین، از من 30 تومن. درسته یا نه؟ ببینین گاهی وقتا کارو بانک هم میتونه سمی کارو بکنه. 4 تا شرکت میگفت آقا من با تو قراردادای کلام میبندم برای ترمیم خونه ها، با انصاف برخورد کن. مردم هم از خوب آدمای مطمئن میگرفت، عین اسنپ راننده مطمئن میگیره، ارزون ترم میگیره، شما هم از خداتونی. بانک هم میتونه اینجور خدماتو بده. اصلا بانک حکمتش مال اینه. نباید با بانک اساسا مخالفت کرد. مثل اینایی که بیدر و پیکر میگن بانک ذاتش ربویه، نه، بانک باید سیستمش اصلاح بشه. ذات که نداره که، ذاتش ربویه، جنس و فصل نداره که. مرد حسابی که برداشت میگید ذاتش ربویه، بانک باید برداشته بشه، یه مؤسسه جدید جعل بکنیم که دیگه دنیا هم بهمون بخنده. دیگه بانکای دنیا دیگه ما نمیتونن تعامل داشته باشن، میگن اینا بانک ندارن، یه مؤسسه درست کردن به جای بانک، گفتن بانکیشو. این افکار خیلی مسخره است، خیلی خطرناکه تو حوزه بعض وقتا در میاد از این معممین که بانکو کلن جمع کنیم ذاتش ربویه، یه چیزی دیگه درست میکنیم، یه اسم هم برای خودش میخوان جعل بکنن. وقت نمیفهمن که تمام معاملات بانکی تو دنیا بد، یعنی یه چیز بدتر از تحریم حالا میشه. اینکه مؤسسه نمیشناسه که بانک بانک میشناسه. ببینید بانک میتونست خدمات ارائه بده، یه سری شرکت ها بگیره، این همین کسایی که کلان کار میکنن ارزونتر هم در میارن، خیلی قیمت ارزونتر، و به شما چی میدن؟ خدمات میدن. ما خیلی از مردم میتونستن چی کار کنن؟ بیان ما بریم مثلا با بانک جاله رو به بانک بدیم، هیچ هم ربا دیگه نبود، ربایی هم دیگه نبود، یه پول و یه درصدشون میداد به پیمانکار، سود خودشون برده داشت، اما دیگه به عنوان سود نبود، دیگه جاله بود. چون جاله گرفت، پیمانکار دید. ببینید اگر واقعی بخواد بانک کار کنه، هم میتونه به شما خدمات ارائه بده، هم به نفع شما باشه، هم به نفع خودش. واقعا این همین اسنپا، هم به نفع خودشونه، هم به نفع خلق الله. درست یا نه؟ خدمات دهی عمومی، قیمت رو میاره پایین تر، سیستم قشنگ مشخص منظم، هم خودش سود میبره هم شما سود میبرید. اما وقتی که بخواد خدمات ارائه بده بی خیال باشه، اون موقع همین بدبختی ها پیش میاد. پس میتونه بانک جاله بعد این کارم بگیره. پس اینجا ببینید میگیم که در این فرض که اصلا هیچ چیزی نیست، در این صورت جاهل میشه خوهول عامل حقیقتا. اینجا دیگه بانک جاهل نیست، پس تو صورت اولا غلطه، صورت ثانیه صحیحه. اینو تو صفحه 394 آوردیم. ما اذا قصد حقیقت الجاله و قصد الجاهل الاتفاق مع البنک علی العمل به عوض الجل المعین، حالا نول بانک ان یعمل ما هو مقصود الجاهل من غیر بناء قطعی علی توکیل نفس الجاهل و ترمیم بیته. بانک قصد نکنه که فقط حتما خودش بره ترمیم کنه، اگه این بوده باشه که جاهله نیستش که، درسته یا نه؟ اگه از اول بنا هر دو تون این بوده باشه که شما میری به بانک جول میدی اما خودت بری خونه رو تعمیر کنی، که غلطه، که این جواله غلطه، از اول این قصد نداشته باشه، بتونه به شرکت بده من غیر بنا قطعی نه توکیل نفس الجاهل فی ترمیم بیته، بل له الاختیار فی توکیلی او توکیل غیره، مثل که شرکت مهندسی رو بگیره که ارزون براتون در بیاره، بگه آقا ما این شرکت رو گرفتیم هر کی میخواد خونه‌شو تعمیر بکنه، اینا میان قشنگ با نظام مهندسی هماهنگی کردن، میان یه جوری با اسلوب خیلی خوب خونه. واقعا هم واجب و لازمه الان تو این زمانه با این چیز، من دارم میگم چیز شما میشنوید، اما مثل تهران یه زلزله بیاد نابوده، بعد پول بدن برای تعمیر. یعنی الان خودشون میبینن چه وضعیتی پیش اومده، چه بحرانی دارن که اگه یه زلزله بیاد ما تو این محلات اصلا راه ورود نداریم. آقا یه شرکت وقت پول میدن برای چی؟ میگن خونه هاتون رو تعمیر کنین، خونه هاتون رو خراب کنین، بازسازی کنین مناطق فرسوده رو. خب این پول بانک وقتی میخواد وام بده، آقا شرکت مهندسی ببینه که رو اسلوب نظام مهندسی جوری بسازه که زلزله بعد این کوچه خراب نشه نریزه، لااقل تقویت خونه یا ساخت خونه به قیمت ارزون‌تر، هم خدمات دولتی بهشون بدن که اون شرکت به قیمت ارزان‌تر از این که خودتون می‌خواید تعمیر کنین، شما می‌خواید بری سیمان بخری، شما از 4 دست میچرخه تا دستت شما میرسه، درست یا نه؟ کارگرم وقتی روزی برای شما کار کنه رقم بیشتر میگیره، بندا بیشتر میگیره، اما ما میگن آقا هر رو برای من داری کار میکنی پول میاره پایین تر، کارگرم میگه اگه هر رو کار داشته باشم بعد دیگه نخواهم برم کنار میدون وایسم، وقتی میخواد بری کنار میدون وایسه رقم بیشتر میگیره، اما وقتی که بخواد برای شما کار بکنه چی کار میشه؟ دائم کار کنه، رقم میاد پایین تر، بندا میاد پایین تر، سیمانو میره چجوری میخره؟ عمده، تمام خریدار عمده میخره، وقتی خریدار عمده خرید قیمت میاد پایین تر، به این کیفیت کار بکنه، اگر به این کیفیت کار کرد با هزینه کمتر بهترش میتونه برید انجام بده، یعنی جوالش قابل تصویره. اینه که میگن جواله اینجا همش رباس قابل تصویر نیست، نه جوالش اتفاقا خوبم قابل تصویره، میشه یه خدمات بسیار خوب به ملت ارائه کرد، کاملا قابل تصویر و معقولم هست، یه جواله بسیار معقول قابل تصویر. این از این صورت دوم. این جواله هم بحثمون تموم شد تا برسیم به جواله بعدی. صلی الله علیه و سلم.